بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردأت عظمته العقول فلم تجد مساغا إلى بلوغ ملكوته. از قسمت های بیانات توحیدی آقا حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام بهره می گرفتیم. عبارتی که قرائت شد ابتدای جملاتی بود، سطوری بود در این بحث که صحبت شد. به مناسبت همین جمله‌ای که قرائت شد، در بحث شناخت پروردگار مسائل مختلفی بحث شد و به اینجا رسیدیم که معرفت خداوند متعال به ذات که در بعضی از مدارک وحیانی این تعبیر شده: یا من دل علی نفسهی علی ذاتهی به ذاته و از این قبیل عباراتی که بسیار هم هست. آیا چنین شناختی ممکن است یا خیر؟ در ارتباط با شناخت ذات مقدس حضرت حق به مدارک ظاهری و باطنی، عموم کسانی که معتقد به وحی هستند متفقند که هیچ راهی نداره. هرگز نمی شود به مدارک ظاهری قوه باصره و سامعه و لامسه و امثال ذلک و به قوای باطنی و مدارک باطنی قوه وهم و خیال و تعقل راهی به حضرت حق وجود نداره هرگز. و پر پرواز ترین قدرت های عقلانی در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق ساقط می شوند و راهی برای ورود در ذات حضرت حق، احاطه به حضرت حق ندارند. این مورد اتفاقه. ولی جمعی گفتند با توجه به همین مسئله و تأکید بر همین مسئله، می شود که خداوند متعال بدون چنین مدارکی که در ارتباط با شناخت باشد، خود ذات مقدس حضرت حق خود را به بندش معرفی بفرماید که در حقیقت همون معرفی خود خدا باشه. خداوند این کار رو بکنه اشکال عقلی نداره و مداره که نقلی هم میگوین شاهد بر این معنا هست و حالات انسان هم نیز بر این معنا گواهی میدهد که برای افرادی در هنگام دعا و شدت حالت دعا و هنگام بأسا و ضراء انقطاعی حاصل می شود و در اون انقطاع چنین شناختی تحقق پیدا می کند به فضل پروردگار و به تعریف خداوند متعال خود را برای عبدش. و روایات باب عالم زر و بخش زیادی از روایات دیگر را هم در این مورد شاهد آوردم و نسبتاً مواردی که به تفصیل در این بحث وارد شدن خواستید مراجعه بکنید، یکی تنبیهاتون حول المبدع والمعاد از مرحوم آیت الله مرواریده که به تفصیل از صفحه 139 تا صفحه 154 مفصل این بحث رو وارد شدن و با اصرار بر این که عقل راه نداره، علم راه نداره، مدرکات باطنی و ظاهری هرگز راه ندارد، در این حال خدا خودش را تعریف کند، بشناساند به عبد، بدون این که این وسائط ادراک در کار باشد مانع عقلی مانعی نداره و شواهدی داره، بحث مفصل وارد شدن. و همچنین در بیان الفرقان همون جلد اول صفحه 235 تا صفحه 228 این بحث وارد شدن. در توحید الامامیه این بحث وارد شدن. در المیزان جلد ششم که عباراتی هم قرائت شد از المیزان، اونجا هم جلد شش صفحه 182 ایشان هم در این بحث وارد شدن، به نسبت زیادی بحث را تعقیب کردن. و همچنین در جلد هشتشون هم این بحث رو مطرح کردن در المیزان که صفحه‌اش یادداشت نکردن. اینا مراکزی است که می شود هر کس بخواد به تفصیل بحث را تعقیب کنه وارد در این بحث شدن. و حالا در تتمه این بحث من یک حدیث به عرضتون میرسد و قرائت میکنم و بعد به نظر خودم اون چه از اون چه گفتیم تا حالا نتیجه‌ای گرفته میشه و مقصود از همه این مداره که خونده شد چیز اون چه که به نظر میرسد به عرضتون میرسد. و اما اون حدیثی هم که در آخر این قسمت از بحث براتون برسد در کتاب شریف توحید صدوق، از توحید صدوق این حدیث نقل میشه. توحید صدوق صفحه 226 حدیث هفتم، توحید صدوق صفحه 226 بابش اینجا یادداشت نشده، حدیث هفتم. در این حدیث سوال شده است به صورت کتبی از حضرت صادق علیه السلام که اختلف الناس جعلت فداک بالعراق فل معرفت والجهود، در معرفت و انکار حضرت حق شناخت و در انکار، فاخبرنی جعلت فداک اهما مخلوقان معرفت، انکار، اینا وضعشون چیه؟ در جواب چنین گرفته از حضرت که سألت عن المعرفه ماهی فعلم رحمک الله ان المعرفه من صنع الله عز وجل، معرفت از صنع خداست. فی القلب مخلوقتون و الجهود صنع الله فی القلب، فی القلب مخلوقون و لیس للعباد فیه ما من صنع و لهم فیه ما الاختیار من الاکتساب فبشهوتهم الایمان اختار المعرفه فکانوا بذلک مؤمنین عارفین و بشهوتهم الکفر اختار الجهود فکانوا بذلک کافرین جاهدین ذلالا و ذلک بتوفیق الله لهم و خزلان من خزله الله فبالاختیار و الاکتساب عاقبهم الله و عصابهم. تو حاصل جوابی میشه که معرفت کار خداست، صنع خداست، اون وقت عبد است که خدا بهش اختیار داده. با این اختیارش اگر گرفت معرفت را، در جهت معرفت حرکت کرد، اون وقت ثواب و پاداش و اون چه که مربوط به معرفت است نصیبش میشه. اگر نه هم که خیر، عکسش هم خیر، به بحث اختیارش مربوط میشه، پذیرفتن و نپذیرفتن. خب اینم از جهتی خوندم که در ارتباط با این جملهش بیشتر نظر بود که مخلوقتون ان المعرفه من صنع الله فی القلب، در ارتباط با قلب. حالا اون چه که به عرض میرسد با توجه به مقداری که از مدارک مربوطه قرائت شد، هم از روایاتی که در جهت نفی شناخت ذات مقدس حضرت حق روایاتی قرائت شد، هم اون چه که در جهت شناخت است که در ارتباط با مسئله رؤیت و در ارتباط با مسئله معرفت و با تعبیرهای مختلفی حتی در احادیث از قبیل مشاهده، عیان، وصل و امثال اینها هم آمده، اینها هم اشاراتی شد و بعضی از روایاتش خونده شد. اونی که به نظر می رسد که به خیال خودم میخوام امروز جمعش کرده باشم بحث را، که احتمالا هفته دیگر این بحث من تعطیل باشه و من که از هفته بعد من این مختصری ممکنه که بعضی از کاری دارم به نظرم رسید که یک هفته ما زودتر تعطیل کرده باشیم، و آن اینه، حاصل عفوی میشه که حالاتی برای عبد در موارد مختلف از قبیل وقتی که موفق شده به دعا، زمینه دعاییست، مسئله بعثا و ذرایی هم نیست، گاهی این عنایت میشه، انسان احساس میکنه حال دعا داره، حال توجه به خدا داره، این حال مخصوصا وقتی که شدت پیدا میکنه، در اون حال شدت توجه به خداوند متعال و حال دعا، بدون این که نظری به موجودات داشته باشد، بدون این که نظری به استدلال بر اثبات خدا و معرفت حضرت حق داشته باشد، بدون همه این حرفا، منقطع از همه اشیاء، حالت دعا که شدت پیدا می کند به روشنی متوجه خدا میشه، منقطع از غیر خدا و متوجه به خدا، توجهی که تصور خدا در اون توجه نیست، تعقل خدا در اون توجه نیست، چیزی در ذهنش مطرح نیست که متصوری در نظر بگیرد راجع به خدا. در این حال بسیار بسیار برش روشن است حضرت حق، روشن از حضرت حق به گونه تصوری خیر، به گونه ای که تعقل و احاطه بر حضرت حق پیدا بکند هرگز، تصور کند حضرت حق را هرگز. در این حال از همه چیز روشنتر براش حضرت حق است، هیچ توصیفی هم نمیتواند بکند. اگر بخواد حرف بزند میگوید لا یو حس، لا یو مس، لا یو جس، لا یو درک بالحواس، همین توصیفاتی که در بیانات حضرت امیر علیه السلام بوده. این حالت حالتیست که درش اختلافی نیست، یعنی هر کسی که در مسیر مباحث توحیدی هست احیانا چنین حالتی براش پیش میاد. حالا گاهی هم بعضی در حال بعصا و ذرا و گرفتاری هاست، گاهی هم نه گرفتاری هم نیست. حتی برای یک انسانی که منکر هم هست که اینجور نیست که پیش زمینه داره، چون قبلا فکر میکرده که پروردگار هست و اثباتش کرده است، بعد یه همچه حالاتی پیدا میکنه. خیر، یه کسی هم که از تن سابقه انکار داشته گاهی براش این حالت پیش میاد که متوجه میشود، منقطع میشود. اون تعبیری که از همه صریح‌تر و روشن‌تر و در حدیث هم آمده، انقطاع پیدا می کند در ارتباط با حضرت حق، بدون این که متصوری باشه، بدون این که معقولی در نظرش باشه، بدون این که احاطه بر یک حقیقتی داشته باشه. این حرف هم مطرح نیست، حالتی است که در اون حالت روشن روشن درباره خداست، و در باره خدا که روشن است، از این خدایی که در بارش روشنه گفتیم تصور داره نه، یه چیزی معقولشه نه، در این حال به روشنی توجه دارد، به حقیقتی که اگر بخواد حرفشو بزنه همینه که میگوید لا یجس و لا یمس و لا یدرک بالحواس و هم ظالم. این یک معنی متفقون علیه. حالا کسانی که گفتن معرفت ذات به ذات، اگر همین معنا مقصود شونه که روشنتر از هر چیز به ذات مقدس حضرت حق یعنی به خدا توجه داره، با همون قید و قیودی که اشاره کردم، روشنتر از هر چیز براش خداست، با توجه به همون جملاتی که عرض شد، اگر منظور این از معرفت ذات به ذات، حرفی نیست. این یک چیزیست که برای افراد فراوان پیش میاد و مسئله اینا خواهد داشت. اما اگر خیر از این یک مسئله مافوق این است و به نحو دیگری است، بنده نفهمیدم، یعنی حداقل صحبتم این میشه که من در ارتباط با این مسئله همه اون چی که در روایات هم آمده که مشاهده بالعیان تعبیر شده، رؤیت تعبیر شده، همه رو به ذهنم هستش که منظور همون رؤیت قلبیست که روز گذشته بعضی از احادیثش خوندم. یه چند تا حدیث روز گذشته نسبت به رؤیت قلب خونده شد. الان یک حدیث که اشاره کردیم، یعنی اون شناخت قلبی که در حدیث تعبیر شده به رؤیت قلب، و حالا به این صورتی که عرض کردم توضیح داده میشه، برای افرادم احیانا برای بعضی هم بسیار رخ میده. اون حالتی که در اون حالت تکرار دارم میکنم، اون چه که روشن روشن است در ارتباط با خدا از همه چیز روشنتر، در عین این که هیچ معقولی متصوری محسوسی هم براش نیست. اون حالت اگر مقصود اون حالته که بسیار درسته، خوبم هست، برای افرادم پیش میاد، مشکلی هم نداره. و اما اگر فوق این که عرض میکنم چیز دیگه ایز مقصود از معرفت ذات به ذات، اون وقت بنده عرض میکنم من در حدی که برخورد کردم نرسیدم و روایاتی هم که این تعابیر درش شده که اشاره کردیم، این روایات رو باز به قرینه همین روایاتی که رؤیت قلب رؤیت قلب رؤیت قلب فراوان آمده است که رأیت الله به حقیقت الایمان به حقیقت الایمان و رؤیت بالقلوب مطرح شده، حمله بر همین می شود کرد، می شود که جمع بین همه این تعابیر کرد، ولی با توجه به این خصوصیاتی که عرض کردم، این برای که نتیجه گرفته باشیم که اون چه بنده رسیده ممکنه مطلب چیز دیگه باشه، اگر چنون چه بله اگر چنون چه چیزی باشد که غیر از این حرف ها اون وقت غیر از اون چی که عرض کردم اگر کسی به نظرش برسد که مطلب فوق این از مدارک استفاده بشه و بخواد صحبت بشن، بعد در خدمتتون هستم، ولی فعلا من بله حالا همین اون وقت یا من دل علا ذاتی به ذاتی هم یعنی خود خدا پس صنع الله هست میشه به ذاته چون صنع اوز، اما مقصود از ذات هم به قرینه بقیه روایات همون ظهوری که عرض کردم، یعنی همون ظهور و شناختی که عرض کردم از همه چیز، شناخت خداوند متعال و همون حقیقتی که انقطاع بهش پیدا کرده، چون از همه چیز براش روشن‌تره و بعد هم اگر بخواد صحبتش بکنه لایو مست و لایو کذا و کذا میگه، نتیجتا همین اسم شده تعریف به ذات، اسم شده ذات هم بر همین حملش بکنیم با توجه به قرائن مختلفی که در ذهن هست. بیش از این بنده عرض کردم که اون وقت به الله در خدمت هستیم که بعدا بتونیم استفاده کنیم. بله بله سن الله این حدیث هم خود بله خود به ذاتش که روشنه، معرفت و ذاتش جای سؤاله. صنع خداست، ولی در یک صنع الله هست، یعنی فعل خداست، این کار خدا میکنه، یعنی این از طرف انسان نمیشه شروع بشه که انسان با تعقلش و با تفکرش و با تصورش جلو بره، خیر، این کاریست که از ناحیه پروردگار ابداع میشه، صنع الله هست، به ذاتش روشنه. یکم جمله اولش بیشتر روی حرفه، یا من دل علی ذاتی، تنها جمله ای که یکم چیزتر هست همینه، دل علی ذاتی به ذاته، به ذاته یعنی به صنعک، به ذات خود مقدس حضرت حق، یعنی ذات مقدس این کار کرده. دل علی ذاته اون بیشتر جای سوال داره، دل علی ذاته اون ذاته رو به این معنی که عرض کردم گرفته، این حاصل چیزی که به ذهن من آمده. حالا مطلب غیر از این باشه جای صحبت ممکنه داشته باشه در خدمتیم. پس بنابراین فعلا تعطیل تا بعد از تعطیلات انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.